26 مهر تدبر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما طلاب گرامی. این پایین توی مهد کودک قسمت چیزیه، سوره رو زده بودن، سوره نصر رو زده بودن، سوره فتح اسمشو از پایینه. خب حالا مزید چون خیلی بدن، حالا در صورت یعنی موضوع منتقل کنید. سوره نصر خورده بود، از جوان فتحش رو دیده بودم ظاهرا فتح. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره حدید بودیم. بله این سوره حدید منتها کتاب‌های لایزاده هست خدمتون، که خوبه این کتابم، ولی بیشتر پیشنهادم کتاب‌های سلیمیه که هنوز نیم من پیگیریم کردم، فکر کنم یه ما دیگه در میاد لذا، ولی باز کتاب‌های ایشونم تا جزء 24 در اومده آیه الهی زاده. منتها جنبه عمومیش بیشتره تو این کتاب. البته تو قسمت ارتباطات بحثای ادبی رو خوب بیان کرده. اگه کسی اهل مثلا پژوهش و یعنی پیگیری جدی‌تر باشه، خب هر دوتا کتاب رو داشته باشه خوبه، حتی المیزان رو نگاه کنه خوبه. کتاب آجای الهی زاده کلا، اصلا من میگم آیه الهی زاده آیه صبوی میشناسید یا یعنی میگم آیه الهی زاده در واقع مبدع و اون پیش قراول اصلی طرح ایشونن دیگه. آیه صبوی هم شاگرد ایشونه. بله
آیه صبوی دوره درس میده.
آره آقای صبوی مال بازی اصلی دارن و یه برادرای دارن. علی آقای صبوی، خب آقای صبوی اصلی هستن. دو تا داداش دارن که هر دو هم الحمدلله طلبه و یعنی توی بحث تدبری استادن، و اون که اینجا می اومدن عباس آقای صبوی بودن. داداش کوچیکه خدمتتون عرض کنم که حسین آقاشون هم توی در واقع مشکلات برادران تدریس میکنن. و داشتم این رو میگفتم، اگه حالا چه میخواید مثلا پژوهش و پیگیری بیشتری بکنید، خب خوبه هر دو کتاب رو مطالعه کنید، حتی المیزان رو کنارش مطالعه کنید. احیانا برای ارائه و اینها یه وقتی میخواید مثلا حالا ارائه داشته باشید و اینها، خب هرچی آدم بیشتر نگاه کنه و جنبه های اشتراک و افتراق کتاب رو توجه کنه، خب پخته تر میشه بحثش. ولی خب پیشنهاد بیشتر ما کتاب آجای در مجموع کتاب آقای صبوی. ایشون خب ریس خیلی دقیق تر و ریس تر فراوان تو این سالها کار کردن ریسیبه ها بحثا دیگه حدی جا افتاده تره. خب سوره حدید رو فکر کنم تا آیه 16 رسیدیم. این هفته کار کردید یا نه؟ این هفته کار کردید یا نه؟ مباحثه صورت گرفت یا نه؟ مثل این که ملحق شد به هفته های گذشته. خب مباحثه برگزار میکنید؟ نه
مباحثه جدید برای بقیه این سوره نه
نه، ولی به طور کلی مباحثه برگزار میکنید یا نه؟ بنا دارید یا نه؟
اینو مباحثه کرد.
بله
اینو
مباحثه
کرد
ولی این
هفته
به خاطر امتحان
داشتیم کلا مباحثه نداشتیم. درس من
حتما وقت مباحثه بذارید. خب آیه 16 خب دیدیم یه قدری شروعش جدیدی بود و خطاب قرار داد، عتاب، مورد عتاب قرار داد که آیا وقتش نشده که مؤمنین قلبشون خاشع بشه برای ذکر الله و برحذر داشت که مثل اهل کتاب بشن. حالا یکونو که الذین اوتوا الکتاب. خب حالا ادامه میدیم ببینیم بحث چیه. آیه 17 رو بفرمایید. اگه میخواید سریع ترم بشه سرعت خودتونم و تسلطتون انشاءالله باید بیشتر باشه که ما سرعتش هم بیشتر کنیم. امروز بتونیم حداقل این دور خوندن تا آخر سوره رو بریم انشاءالله. من برنامه‌ریزی هم در واقع کردم چون فکر میکنم 13 یا 14 جلسه ما داریم با تعطیلی هایی که هست. فکر میکنم بیش از 4 سوره از این سوره ها نرسیم. ما ببینید دو تا سورهش رو که کار کردیم، سوره منافقون و جمعه رو کار کردیم، 3 سوره رو و سوره تحریم، اینا 10 سوره است. ما 4 یه خیلی مثلا خوب جلو بریم 5 سورهش رو میتونیم کار کنیم. لذا من این سوره ها رو انتخاب کردم، اینا رو بنویسید که یادتون نره. الان سوره حدیدیم، مجادله رو کار نمی کنیم، میریم سوره 8. بعد 8 دو تای بعدیش هم کار میکنه، یعنی ممتحنه و صف. به سورای بعدی دیگه نمیرسیم به احتمال قوی. بذار خب بحثمون بالاخره به لحاظ فقط مجادله کار نشد دیگه نمیشه انشاءالله. بنای اولی هم اینه، حالا مگه بدایی حاصل بشه. پس اینم برنامه اولیه. و یه نکته دیگه هم در واقع تو زمانی که کتاب دستتون نرسیده، چاپ نشده، حالا هم به طور کلی، یعنی چه کتاب هم دستتون بیاد، بد نیست چه شخصا یا شاید به نوعی در مباحثات المیزان رو هم یه نگاهی بندازید. تو هم سوره این به چند لحاظ خوبه. یکی این که اولا خب کمکتون هست، المیزان تفسیری بر بستر تدبره، تقسیم بندی های المیزان، ارتباطاتی که بیان کرده، ارتباط آیاتی که بیان کرده، بالاخره کمک میکنه. البته اینجور نیست که مثلا بگیم حالا ما به همه بحثا رو بحث المیزانه، نه، ممکنه 70% مشترک باشه، جاهایی اختلاف هایی وجود داشته باشه. این نکته اول. نکته دومش هم اینه که خب خوبه که بالاخره تو این درس تدبر یه تفسیر رو هم حداقل دیده باشید، یه کتاب تفسیر منظورم هست. خب المیزان هم بهترین کتاب تفسیر نوشته شده تا کنون هست، لذا المیزان رو بتونید نگاه کنید خوبه. و اگه بتونید قدرت این رو پیدا کنید که از قسمت‌های تدبری المیزان استفاده بیشتری داشته باشید، این یه هنرمندی میخواد، یه دقت میخواد، چون بالاخره المیزان مباحث مفصلی داره، هم حوصله بیشتری میخواد، هم وقت بیشتری میخواد، هم گاهی اوقات نیازم نیست برای این سطح از کار ما، یا حتی مثلا یه طلبه تو سطح شما شاید خیلی نیازی هم نباشه به خیلی از مباحثش. لذا اگر بلد بشید که کدوم قسمتاش تدبری، یعنی دنبال اون مباحث تدبریش بگردید. اصلا یه ذره المیزان دستتون، حالا شاید یه جلسه هم کارو بکنم مثلا برای سوره بد نیست اگه خاطرم بمونه المیزان رو بیارم. نمیدونم مدل المیزان دستتون هست یا نه، چی جوری سوره رو تفسیر میکنه.
بعد سوره تحریم
چند دیگران چی؟ اصلا دیدید یعنی خود المیزان که مثلا مدل، یعنی مدل کاملا تقسیم بندی سوره است، تقسیم بندی داره، اول یه بیانون داره، بیانون تو عربیش، بیان آیات در فارسی ترجمهش. اون بیانون اولیش چیه معمولا؟
همین تدبره.
یعنی چی تدبره؟
یعنی ارتباطات لفظی و ادبی آیات رو بیان میکنه.
جمع‌بندی از سوره بیان شده، یه جمع‌بندی کلی از سوره تو بیانونش معمولا بیان میشه، یه مطرح میشه. بعد اگه بتونه عربی رو بخونه خب خیلی بهتره، بازم به چند دلیل. یکی اینکه خب اصل عربیه و خب عربی خونی و متن خونی عربیتون قوی بشه خوب. دو اینکه بعضی اوقات تفاوت وجود داره بین ترجمه و بعضی اوقات غلطه ترجمه، یعنی اصلا مفاد اون رو نرسونده، چون یه تسلط تدبری هم واقعا میخواد، یعنی کسی که میخواد مصنفین باید بدونه مشرب المیزان چیه که قشنگ بتونه ترجمه کنه. یه جایی ما دیدیم یعنی که واقعا حتی غلط شده، اصلا اون علامه یه چیزی گفته ترجمه یه چیزی میگه. لذا بتونید عربی رو بخونید خب بهتره، ولی خب حالا دیگه بستگی وقتتون و قدرت عربی خونیتون و اینا داره. و خدمتتون عرض کنم که حالا بیانون اولیه رو میگه، بعد میاد تو خود آیات. تو قسمت‌های بعدی باز بیانون داره، یعنی مثلا فرض بگیرید سوره حدید اگه آیات ابتدایش یه بیانون داره، بیان آیات داره، 1-6 رو مطرح میکنه، میرسه آیه 7 مثلا میگه 7-15 آیات رو میاره، زیلش باز یه بیانون داره. اون بیانون چیه؟ بیان آیاتی که زیل مثلا 7-15 میاره چیه؟ توضیح و جمع‌بندی اون 7-15، سیر هدایتی 7-15. باز تو خود آیات که میاد اول قول قال رو مطرح میکنه، بعد قیلا رو مطرح میکنه، اول اون اصل تدبر رو مطرح میکنه، فهم آیه رو مطرح میکنه، بعد حالا قیل و قال هایی که گویا قال علکی هست. اصلا خودش هم سرعلامه خیلی جواب میگه، میگه اصلا بعضی قول ها مطرح بده جدی نگیرید، نمیگم اصلا، انقدر جدی نیست که اصلا نمیگم مثلا اینجوری مطرح، یعنی میخوام میگم بعضی قیل و قال ها حالا علامه تو قال لازم دیده که مثلا مطرح. گاهی اوقات هم علامه در واقع میفرماید که مثلا یه جایی از سوره، حالا زیل یه قسمتی تای سوره، مثلا بیانون فلسفیون یه چیه؟ این علامه قشنگ جدا کرده این بحث، یعنی میخواد بگه یه بحث فلسفی من دارم زیل سوره. مثلا اینا میشه گفت تقریبا تفسیر، یعنی که شما دیگه تفسیر واقعا یه بیانیه، زیل این بحثایی که شما میبینید میشه ازش استیاد کرد، ازش استخراج کرد، ازش استنباط. بیانون تاریخیون، بیانون مثلا فلان، یا یه تیتری مثلا، مثلا زیل همین آیه 200 سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایشون بس مفصلی دارن درباره اجتماع و جامعه اسلامی، بحث مفصلی. چرا صرف این که گفته اصبروا وصابروا، این صابروا با هم مصابره کنید، با هم مرابطه داشته باشید، و خب فضای کلی سوره آل عمران که یک فضای اجتماعیه یه بحثی رو مطرح میکنه، لزوما ربطی محتوای سوره، محتوای اولیه سوره. یعنی اگه بتونید المیزان شناس باشید در این حد که بدونید فضای المیزان چیه، دوانه طلبه و اونه یک، اگه انشالله بخواید مثلا تو بحثای قرآنی جدی تر وارد بشید خب لازمه. حالا پس این تو ذهنتون باشه کار بکنید، منم حالا خاطرم بود یه زمانی رو میذارم یه نیم ساعت مثلا این رو یه ارائه بدیم، المیزان شناس در حد کلی باشید خوبه. خب آیه 17 خب شروع بکنید شما از اونجا که
ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید قطعا خداوند زنده میکند زمین را بعد از مرگش. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، بیان میکنیم برای شما آیات،
بیان کردیم
برای شما آیات و نشانه ها را، امید است بیندید تعقل کنید. انگاری ارتباطش با آیه قبل به خاطر اینکه اونجا گفتش که قلبایی که مردن رو خدا میتونه زنده کنه، اینجا با زمین مرده رو زنده میکنه. همونجور که زمین مرده زنده میشه، اون قلبهای مرده زنده میشه اگه اون آدم رو بخوان. این یه جور یه حالت امید بخشی داره آیه.
خب بیشتر اگه میتونستید دلیل بیارید باز خوب بود. حالا ولی خب باید این آیه رو بخوام بیشتر ارتباطش بررسی کنیم، باید قبل یعنی بعدش هم ببینیم، یعنی حدی بله من مصدق مصدقات و یه قدی ساختار این قسمت رو ببینیم. یه چیزی شاید تو ساختار این قسمت گفتیم یا اگه توجه کردید، یعنی ساختار 16 به بعد. نه ساختارش یک اشتراک اسلوبی این قسمت داره.
ایمان و انفاق که از اون توی چیز سیار قبلی بوده دقیقا به موازاتش داره جلو میاد با یه بیان دیگه.
خب میان درسته، من اسلوبی گفتم ساختاری گفتم. اشتراک اسلوبی گونه ای این قسمت داره آیه 16 به بعد. کجاشه ای گفتید؟
اعلمو
درسته، یک اشتراک لفظیه ولی اسلوبی حدی ساخته. اعلمو که فلان، اعلمو که فلان، یعنی بله یکی آیه 17 یکی آیه 20 درسته؟ نه دیگه گفتم 16 به بعد درسته؟ اعلمو یعنی لذا اعلموی آیه 20 ناظره به چه مطلبیه؟ چون آیه 17 که مشخصه ناظره به چه مطلبیه، یعنی ناظره به آیه 16 است درسته؟ حواستون هست؟ آیه 20 ناظر به چه مطلب و چه آیه یه؟
از آیه 20
بحث اعلام کرده که
یه سری موانعی رو واسه اون امری که قبلا گفته داره برمی‌داره. چه امری قبلا گفته؟ یعنی بحث انفاق بوده و بحث اطاعت از رسول. بعد اینجا دیگه داره روی اون موانع کار
می‌کنه. موانع خب به لحاظ ساختاری گفتم به چه کجا؟ آه به کل برگردوندید؟ نمیشه گفت به آیه 16 برمیگرده؟ یعنی آیه 16 دو تا اعلمو بهش میخوره. علم یعن للذین آمنو، حالا اعلمو، دوباره اعلمو، یعنی دو تا اعلمو یعنی توجه دیگه، بدانید هم دو تا توجه که این محتوای آیه 16 تثبیت بشه، تأکید بشه، تبیین بشه. لذا چی می‌خواستم حالا بگم، این که در واقع لذا باید توجه کنیم آیات آیه 17 با دو تا آیه بعد از خودش باید لحاظ بشه و دوباره از آیه 20 یک شروع جدیدی. این ببینید پس یه نکته اینا، کاش که یک کدوم از شماها، حالا همه تون برای خودتون این کارو بکنید ولی یه کسی برای کلاس این کارو میکنه، این نکات روشی که بیان میشه، این در واقع قواعدی که بیان یا هر کدوم در واقع یه قاعده میشه دیگه، از اینا در بیارید بگید تا آخر من میتونه به شخصی خودتون هم برای بچه‌ها هم برای امتحان اینها، حالا این بحثا هم برای یه جنبندی. از این نکته‌ای که الان میگم قبلا هم گفتم الان تاکید بزنم، ببینید همونطور بفرمایید فعلا برای این ترمای گذشته هم بشه خیلی خوبه.
میتونه
بله مثلا اون نکات روشیش که در بیاد خیلی خوبه، هم برای خودتون خوبه هم برای یه جمع‌بندی خوبه خدمتون که میتونه مثلا حالا یک پروژه درسی هم حساب بشه و اینها که حالا این هم بحثش. چی میگفتم؟ نکته این بود که همانطوری که به قبل توجه میکنیم گاهی اوقات به بعد هم، یا گاهی که چرا همیشه اوقات به بعد هم توجه کنیم کمکمون میکنه، یعنی همه سوره رو با هم دیدن کلن کمک میکنه. مثلا یه آیه یه بحثی بار اول دوم که میخونید مثلا یا خودش معلوم نیست یا ارتباطش معلوم نیست، نگهش دارید ادامه بدید، بعدی ها کمک میکنن که شما قبلی ها رو بفهمید. لذا از تو تدبر یعنی تو از همون ابتدا میگیم که این یعنی حالته، یعنی حالت تدبر اگه حالت فنری باشه خوبه، این شاید مثال میگیم خوب باشه. یعنی یه وقت مثلا میگیم تدبر یک پشت سر هم شما برید جلو، ولی اینکه این پشت سر هم رو مثلا به شکل یک دایره بکشیم و مثلا بگیم از ابتدای سوره شروع کنید برسید به انتهای سوره، حالا یا ابتدای اینجا بگیم انتها رو مثلا اینجا بگیم، درست؟ یه وقت میگیم که تو تدبر سعی کنید حالت فنری داشته باشید، اگه بتونم فنر رو خوب بکشم یعنی بره بالا، حالا سه بودی نمیشه کشم، یعنی یه دور سوره رو بخونید، این وقتی یه دور کلش رو با هم میخونید، دفعه بعد که میخونید دیگه اینجا نیستید، میاد بالاتر، دفعه بعد میاد بالاتر، یعنی یک فهم عمیق‌تر و دقیق‌تری پیدا میکنید. یعنی فنر ابتداش اینجاست، دوره بعدی میاد بالاتر، میاد بالا اگه بعدش رو بخوام نشون بدیم. لذا سوره ها هم همین جوریه، یعنی لذا چند بار قرائت بشه، یک اصلا شما یک قرائت هم اول بکنید فقط فضای سوره دستتون بیاد، قبل از این که حتی آیه ها رو دقیق ترجمه کنید و ترجمه بخونید، شما یه دوری سوره رو بخونید ببینید اصلا سوره چی میگی، اصلا فضا چیه، اصلا تو چه حال و هوایی هستی، مکی مدنی، چه موضوع مثلا گسترده‌ای داری، چه بحث‌های اصلی داری، یه ذره فضا وقتی دستتون میاد دور بعد که می‌خونید این فنر میاد بالا، این دور میاد بالا، درسته؟ لذا میگیم قرائت مکرر، یعنی یه وقت یک قرائت، یه وقت یک قرائت، یک قرائت پشت سر هم ولی عمیق، مثلا بگیم این اینجا آیه اول، بحث اول که میرسم عمدی بشم، بحث دوم که میرسم عمدی بشم، تا ته سوره دیگه بحثا رو میبندن. یه وقت میگیم یه قرائت سطحی اول داشته باش، در قرائت بعدی عمیقش کن، در قرائت بعدی عمیقش کن، یعنی وقت 5 بار 10 بار 20 بار یه سوره رو شما میخونید، هر دفعه که میخونید تازه است براتون، عمیق‌تره براتون. تدبر این شکلیه نه اون شکلی، یه دور بریم تو هر با تو هر جایی که هستیم شروع میکنیم، هر آیه، هر لفظ، هر بحثی که هست اول اون بحث رو ببندیم بعد بریم بحث بریم، اینجوری نمیشه، بحث تفسیری اونجوری ممکنه مثلا بشود این کار کرد که گفتیم الان تفسیر هم بعد از تدبر، یعنی شما باید مسلط بر سوره ها باشید. پس این نکته، این نکات عمده بحثای تدبره، یعنی یک سوره میخواد تدبر صورت بگیره، این یکی از عمده بحث هاست، لذا قبل و بعد کمک کننده است، چون شما همه رو میخونید. و این تجربه کردنیست، تدبر تجربه کردنیست، تدبر الان نشد این قاعده به بعد یه قاعده شو بلد شدیم بزنیم به هر سوره ای انجام میشه، باید یاد بگیرید، باید کار بکنید، باید وجود، یعنی بره تو وجودتون، بره جزء تجربیاتتون و جزء ملکاتتون. بله خب بله،
اما یه 17 یعنی ارتباطی با اینا نداره،
پای بعدش ارتباط داره، گفتیم آیات، اتفاقا گفتیم آیات با آیه بعد که کلن که نمیگیم با قبل ارتباط نداره، همه آیات با قبل ارتباط دارن، این که روشنه.
بله
هر روز نرفتیم مثلا آیه 17 آیه 17 یا 18 فرمودیم 17 که ارتباطی گفتن، گفتم حالا ولی باز نگه دارید عمیق‌تر بشیم، میخوام بریم بعد رو ببینیم که عمیق‌تر. ارتباط اجمالیش هم این بود که گفتن که در واقع اونجا بحث قصد قلوب هم مطرح شد، اینجا بحث احیای ارض توسط خدا. لذا میخواد شاید بگه که این قلبا رو میشه زنده کرد. درست؟ حالا باز برمیگردیم به این قسمت. ان المصدقین والمصدقات. ادامه بدید.
ان المصدقین والمصدقات و اقل و اقل و اقل و اقل و
اقل و اقل. کاش که این تثبیت میشد که تیکه تیکه بخونید. خب
فرمان
و فرمان زنان داشت
گذاشته بین وقرزو و مصدقی و مصدقی.
چه لحاظ؟
خب یعنی الان این دیگه اصلا این
شام بفرمان
که
جمعه بیشی اون بر یه الفلام میذاریم. میگم الفلام چی؟ الفلام یعنی الفلام المصدقین، الفلام موصول. یعنی مثل اینه که بگه ان الذين مثلا تصدقوا، درسته دیگه، مصدقین متصدقین تصدق. لذا اینجا عطف صله است، اینا صله اون، لذا میتونه جمله بیاد. یعنی ان الذين تصدقوا تفعلوا متصدق.
بله ترجمه اینجوری میشه که زنان و مردان صدقه دهنده
به آنهایی که قرض میدهند به خدا.
آخه این معنیش اینجوری نمیشه که گفت زن رو مردن که صدقه میدن، پس این غلطه دیگه.
نه دیگه چرا غلطه؟
زن رو مردن که قرض میدن. خب باید بگیم که زنانی که صدقه میدن و مردان که صدقه میدن و
کسانی که قرض میدن،
قرض میدن به خدا، قرض نیکو و بعد برای اونها دو برابر چند برابر و برای اون اجر با
کرامت. حل شد حالا؟
بله. الان تو نمی‌تونی با الان بخواد عرض باشه عرض رجوع جمله است.
حالا من ببینید بحث‌های عربی رو اگر بتونید اون روحش رو در بیارید خیلی بهتر از اینه که حالا مثلا شما ندونید که الف لام موصولی هم هست. خب ببینید خدمتتون عرض کنم که تو عطف
که انقدر عربی خونده باشه
نه
خوندیم ترجمه می‌کنیم این شکلی. بعد ما کلمه رو می‌گوردیم کلمه یعنی چی؟
می‌دونید چرا؟ به خاطر اینکه به ما اینجوری یاد دادن. یه جوری به ما یاد دادن که انگار زبان عربی کلاً با زبان فارسی فرق می‌کنه، زبان فارسی کلاً با زبان انگلیسی فرق می‌کنه. در حالی که زبان حالا مثلا یه حدی بگم 50% زبان‌ها همش با هم مشترک.
من
ترجمه همین رو میگم. توی بحث‌های امروز زبان شناسی که دارن کار می‌کنه همینجوریه دیگه. لذا اصلا زبانها 50% مشترکه و بستر اصلی هم 50% مشترکه. لذا اون روح کلی رو اگه تو فارسی بگیری تو عربی هم استفاده میشه.
شاید بگید فارسی عربی چی باشه ولی با انگلیسی
چی؟ همه زبان باید. همه زبانها یه روح مشترکه. درست؟ تو بحث جمله مثلا گفتیم جمله، تعریف جمله، خب این تعریف برای عربی که نیست که، این تعریف جمله برای هر زبانیه. هر زبانی خب از یه واژگانی یه جملاتی یک مثلا پاراگراف هایی و یک سیاق هایی تشکیل میشن. مثلا چیز عجیب غریبی نیست. جمله مشخصه یعنی چی. حالا تو عربی بهش میگن مثلا فاعل، مفعول، فلان، محمود. تو انگلیسی یه جور دیگه ممکنه بگن، تو فلان زبان که یه جور دیگه بگن. درست؟ روح همش یکیه و اصلا اون روح هاست. به ما اینجوری یاد نمیدن. ما یه حدی تو این کتاب زبان وحی یه حدی سعی کردیم این روح ها رو، لذا تعاریفی که ما از مثلا نقش ها ارائه دادیم صرفا تعاریف عربی گونه نیست، سعی کردیم روح رو ارائه بدیم. مثلا یکی از روح ها چی بود تو اون بحثای زبانی که دیدید؟ مثلا همین که فرد بدونه که تو جمله کلن دو تا نقش اصلی داریم، رکن قید. این برای همه زبان ها هم هست. مثلا جمله یعنی مفعول الله، مفعول فی، مفعول فلان، یه چیز عجب و عجیبی هستن. کارشناس هم میخواد با 30 سال کار کرده باشی تا جمله عربی رو. نه بابا اینجوری نیست. کلن روحیه دروس تخصصی ما به ویژه حوزه اینه که هرچی کار سخت‌تر بکنی خیلی مسکی بهتره. یعنی طلبه بخواد طلبه بشه باید دود چراغ میخوره تا طلبه بشه. مثلا اگه یکی دو ساله مثلا مجتهد بشه فکر میکنن یه چیزی شده این. این مثلا یه چیزیه.
اگه خوب باشه مشکلی نداره.
خب میخوام بگم دو تا سمت دیگه. یه وقت سمتمون اینه که چرا آسون شد؟ چرا اومده یه کسی یه کتابی نوشته آسون کرده؟ این لاود یه چیزی، یه دستای استکبار در کاره مثلا. دنبال یه چیزی بابا خب آسونه دیگه. اصل به اینه که باید آسون باشه. اما یه کسی بیاد یه کتابی یه بحثی رو دیگه سخت ارائه بده. مثلا الان ما آره مثلا فکر کنید مثلا شما اساتید مثلا یه استادی خیلی همچین واژه‌های سختی به کار بره، مثلا فکر کنید چقدر ایشون چقدر عالمه. درسته؟ حس هممون همینه دیگه. تا یه استادی مثلا بیاد خیلی ساده صحبت کنه، خیلی مثلا خودمونی صحبت کنه، ایشون که حالا بالاخره مثلا همه آقای الهی‌زاده رو اگه ببینید فکر کنید مثلا یه منبریه مثلا اینجوری. یعنی شما حالا برش کنید بحثا رو به مارک بودید. خب صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. کجا بودیم؟ ان المصدق. آها حالا این روحش هم می‌خواستم بگم که ولش کنید دیگه. الان ان المصدقین و المصدقات و اقرض الله. خب پس بحث این شد که ثواب و اون اجر مصدقین و مصدقان رو بیان میکنه. الان نگاه کنید، الان همین الان باشیم و این آیه ارتباط با قبل چیه؟ چجوری؟
قلبا رو خوش زنده کنم و گفت قصد خلو به هم باید گفت خدا میتونه زندهشون کنه. خب همین یوزا از لهم عجره هم شاید این عجره هم باشه که قلبشون رو نجات بده. اگه بخوام تجربه سده رو به هند و قرص
ولی این به باشه این قرصی که میزن به باشه این حقاقی که میکنن قلباشون زنده بشه.
از قبل چی تو ذهنمون از سوره؟
بس از چند دارم از چند میکنم جا بزرگ
از قبل سوره چی تو ذهنمونه؟ سوره میخواد ایمان رو به انفاق برسونه و ادامه دار بکنه با انفاق، ایمان منفقانه. درسته؟ لذا دستور ویژه سوره صدقه است، قرض، انفاق، این چیز است که ایناست که انسان رو احیا میکنه. یعنی مثلا یه وقت میگید چرا نگفت مثلا جهاد، چرا نگفت مثلا روزه بگیرید، چرا نگفت فلان، میگید آقا بحث سوره اونها نیست. آقا اونا یعنی قلب رو زنده نمی کنه مثلا، خب ممکن بکنه. بحث سوره الان دعوت به صدقه است، قرض. این از قبل تو ذهنمون هست کمکمون. میگه چرا این دستور؟ میگیم اینا زنده کننده هست الان تو سوره.
بله من متوجه نمیشم چرا تو ذهن، یعنی از کجا میفهمی که داره زنده شدن دلو میگه؟ من اینجوری به ذهنم میرسه که وقتی اونجا میگه که اینا که ایمان آوردن بعد قلبشون خاشر بشه، خب اساس
خب حالا خشوع یعنی چی؟ نه خشوع قلب یعنی چی؟
خشوع قلب
من برای اینکه خشوع قلب رو بفهمید یه آیه قرآن میگم. سوره اینجا قرآن ندارم، سوره فصلت رو ببینید. الان میگم خدمتتون صفحه 481 آیه 39 اول صفحه. و من آیاته انک هر الارض خاشع. از آیات الهی اینه که شما ارض رو می‌بینید خاشعه، که برای انسانه که نماز می‌خونه یعنی. نه الان توضیح میده. فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و رمت. این زمین خاشعه یعنی چی؟ چجوری میشه فعضا؟ حالا که زمین خاشعه، هنگامی که آب برش نازل، ماه برش نازل میشه، چی میشه؟ تکون میخوره، میاد بالا. حالا نگاهید میگه ان الذی احیاها لمحی الموت، زنده کردن زمین همینه دیگه. منتها یه مقدمه داره زنده کردن زمین، چیه؟ احیا نه خاشعه باید بشه دیگه. من آیات این، اگه زمین فولاد باشه
نمیپذیرید.
لذا خشوع مقدمه است. خشوع یعنی ظرفیتش آماده میشه. خشوع یعنی بپذیر، پس نده، فولاد نباش، مثل زمین باش. پس این که میگه الم یعن للذین آمنوا، یا آماده بکنید قلبتونو، پذیر ظرفتونو آماده کنید، پس نزنید، صلح نباشید. لذا آماده که بشید خدا زنده میکنه. با چی زنده میکنه؟ ان المصدقین والمصدقات. یا حالا بگیم با چی زنده میکنه، یا از اون وقت نه، میخواد ترغیب کنه، یعنی ترغیب کنه بابا شما صدقه بدید، یوزا افول هم، شما اجرون کریم، شما قیامتتون زنده میشه، شما یعنی هر دو لحاظ رو شاید بشه. حالا ادامه هم میبینید همین بحث رو به نوع دیگه ای مطرح میکنه. والذین، بفرمایید.
والذین آمنوا بالله
ورسوله پیامبرانش، بله،
اولاکم و صدقون هم کسی هست که راستگوها هستن، صداقت دارن و شهدای در ربهم، و اون کسایی هستن که شهدای شد شدید به گمان گواهی ها،
بله، گواهیدن
خدا هستن. لهم اجرهم و نورهم، هم عرشی دارن که آیت قبلی گفته شده، هم نوری که گفته شده به مؤمنان دارن، اینا اونا هم دارن. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك نذهبوا نفرا وتكذيب كردن، اولا ادامه همون قلبه و اینا داره ادامه میده، همون صدیقون رو اینجا، حالا مصدقین و اون قرض دهنده ها رو، حالا اینجا گفته اونه که قرض دادن، و حالا شاید همون شده که گفته بود که زمان آن نرسیده که قلبتون رو خاشع بکنید، حالا گفته صدقه هم دادن، حالا که صدقه دادن خاشع هم شدن، حالا شدن صدیق، یعنی راست گفتن. حالا که راست گفتن، خدا اینا رو به عنوان گواهی، یعنی به عنوان دلیل و حجت گواهی اینا رو در نظر میگیره، و خب اون نوره که گفته به مؤمنان میدم و به اینایی که اینجوری شدن میده اجرم، و اجر کریم که میداره میگه اونم حال ایناست. کسایی هم که اینجوری نباشن جزو کفار و دروغگوها قرار میگیرن، یعنی میگن مؤمنان دارن صدقه نمیدن، ولی این صفر میشن.
به لحاظ ادبی هم چه ارتباطی داشت با قبلش؟ واقعا عطف دیگه، واقعا عطف دیگه. والذین، نه اول گفتم ادبی، دقت کنید دیگه، ببینید ادبیات دیگه کلاس ما دقیقا. وقتی میگم ادبی مشخصه چی، وقتی میگم لفظی مشخصه، وقتی میگم اسلوبی مشخصه. ببینید الان دقت میکنید چی کار داریم میکنید تو این چند جلسه؟ یعنی یک سوره رو گام به گام داریم با هم جلو میریم، نکات روشی این بحثا رو ذیلش داریم مطرح میکنیم. گفتن لذا گفتم استیادش کنید اینا رو، استخراج. کسی قرار شد شما این کار میکنید؟ الان برای این ترم این کار رو میکنید؟ آه. خوبه چند وقت یه بارم بیارید ببینیم که یه جنبندی بشه، کمک داده بشه. خب متاسفانه ما تو این بحث به قولی متن شناسی، یعنی جمله واژه شناسی، جمله شناسی، این کاری که ما داریم میکنیم متن شناسی، یعنی کتاب نشده، یا به قولی بگیم روش تدبر هنوز بذار این مطالب پراکنده است. انشالله که یه وقت این کار. خب بله،
نمیدونم شاید هم به جا نمیشه سوال، ولی احساس میکنم به زور داریم رفت میگم آیتون
چی شو؟
دیگه این آیه آخریه رو فکر کنم خیلی به زور چیزه، این ادبیش اینا رو نمیگم، که مثلا گفتم که خب اونا قلبشون خاشه شد، صدقه دادن، دلشون زنده شد، اونا راست گفتن. نمیدونم چرا چه جوری دارید به هم دیگه ربطش میدین اینا رو، چون حالا اینا شدن صدیق مثلا.
خب اینا که شدن صدیق، ولی که همو صدیقون،
خب اینا همون قضیه، نمیفهمم چرا.
ببینید ارتباط اینجوری شد. ببین با اینا رو باید تو زمینه سوره بفهمید دیگه، یعنی قبل سوره دستتون باشه. سوره بحث سر چیه؟ بحث سر آمنو و انفقو، درسته؟ لذا وقتی میفرماید که علم، اصلا وقتی همون آیه 16 وقتی میفرماید علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، هنوز بعدش رو ندیدید، میگیم ما نزل من الحق چیه؟ هنوز قبل بعدش هم ندیدیم، میگیم چیه تو این بستر سوره؟ قلبمون برای چه دستوری و چه توصیه‌ای از خدا باید خاشع بشه؟ انفاق. اصلا شما همین رو میدونید از قبلش، لذا وقتی دیگه بعدش میگه تثبیت میشه براتون. میگه اون دستور و اون عتاب آیه 16 رو داره تثبیت میکنه. میگه اولا بدونید زنده میشم، خدا زنده میکنه، چون قصد قلوبهم هم گفت دیگه، فقصد قلوبهم نامه، یعنی شاید به نوعی قصد قسم قصاوت به نوعی اشتراک لفظی با مثلا خشوع داشته باشه، با احیا داشته باشه، درسته؟ لذا وقتی آیات 18 و 19 رو می‌بینید قشنگ میشینه سر جاش. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه بابا بیاید انفاق کنی، آمادگی انفاق کردن داشته باشید، من میدم بهتون. چرا هم مثلا ممکنه بگید متصدق گفت، صدقه گفت، میخواد بگه با صدق کارتونه دیگه. اگه ایمان دارید خب صدق گفت که قد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، شما قبلا میثاق دادید اگه مؤمنید. شما گفتید ما پای خدا وای میسیم، خب خدا دستور داده خرج کنید تو راهش، میشه صدقتون، میشه اولاکه هم صدیقون. صدیق بچه وزنیه فعیل مبالغه، یعنی این صدقن، این دیتای صدقن. و شهدا یعنی شاهدان الهی، شاهدان این راهید. اما والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب، یعنی اینها، ببین اگه شما این آیات رو بیارید بیرون از سوره ممکنه ارتباط سخت‌تر باشه یا نداشته باشه یا دیده نشه، تو بستر سوره اینا ارتباط با هم پیدا می‌کنه، درسته؟ البته دقت‌های دیگه‌ای هم توی آیات میشه کرد که فعلا رد میشم، حالا یه وقتی فضایی بود. و بعد دوباره مثلا وقتی اجر رو مثلا بحث نور رو می‌بینید، می‌بینید خودش گفت انفاق کنید نورانی بشید، لا یخرجکم من الظلمات الی النور. ببینید این که میگم این بله، این که میگم که دلایل لفظی قرینه است، یعنی همین، یعنی هی وقتی این دلایل رو میبینید محکم میشه کارتون. اصل کار اون سیاق سوره است، اون بستر سوره است، اون معانی متراکم به هم پیوسته سوره است. اصل کار اون دلایل ادبی رو که چفت میکنه اینا، از این دیگه نمیشه ازم جدا کرد. اما والذین آمنو خب معلومه با آقای قبل دیگه، اینا چی کاریش کرد که دست من نیست، اینا چفت میشه به هم. منتها گاهی اوقات چفت شدن های ادبی اگه صرف چفت شدن ادبی باشه خود خشکه. مثلا مثل این چیزهای لفظی، مثل این ملاتهای بین این آجرا میمونه، تعبیر خوشگل بتونم این قشنگ برسونه بحثو، یعنی اون لفظی ها هی میاد اینو از این خشکی درش میاره. اینا مثل اینکه مثلا دو تا چیز سخت رو به هم بزنید تا اینکه دو تا چیز در هم فرو برن. این لفظی ها مثل این چیزایی که در هم فرو میره، یعنی ادبی اینا رو به هم میچسبونه، مطمئن مثل دوتا آجر مثلا صفر شد. حالا بعضی ها ادبی هم خیلی محکم میچسبونه، یعنی حتی معنایی هم میچسبونه، اما وقتی این لفظی ها هم که میاد قشنگ دیگه میچسبه به هم. اگر از لفظی صفر شروع کنید اینا میخوره به هم، شاید تو هم فرو میره، بعد میفته، چون چفت نداره، اون ادبیات چفتشن این دوتا با هم. اگه این دقت رو با هم داشته باشید وقت جلو میره. اینا لب به بحثای تدبر در قرآنه، اگه ان کنتم تعلمون، اگر بدانید. خب اعلمو انما الحیات الدنیا، یه دور باور کنید الان تو این دوری که با هم رفتیم تا الان یه دور مباحث کلیدی رو من گفتم، ان کنتم تعلمون، اگه دقت کرده باشید. آره، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو. به سری ادامه بدید. نه دیگه نه نه حالا ببینید یه جا
سری هم وسطش بایستدن. شما گفتید که توقف اینجا بدونید کجا بکنید. الان اونجا که میخوام بکنن شما میگید که
نه 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 ببینید حالا بر فرضی هم یه جایی جمله تموم نشده باشه که اینجا یه حدی جمله تموم شده منتها یه سطح دیگه ای از جمله تموم نشده. اینجا که مسئله قیس یه جمله شروعیه. حالا میگه یعنی مسئله اینی که گفتم فمثلهو کمثل قیس اون مثلهو محذوفه بذار جمله تموم شد. گاهی اوقات اگه یه حدی تموم نشده باشه مطلب یعنی که ذهن کشش نداره بیش از این. یعنی اگه شما برید تا تهش شروع کنید ترجمه را اصلا تطبیق نمیده. مثلا حتی شاید اینجا یه جایش مثلا میشد واسطات به دلیل دومی که گفتم اعلمو انما الحیات و دنیا لعبان و لحب. اینو جا بندازید بعد بگید دوباره همون لعبان و لحبان و زینتون و تفاخرون من. یعنی میخوام بگم دوتا رو با هم لحاظ کنید هم جمله قشنگ اما یه جایی مثلا کاملا بی ربط وای میسید. حالا یا بی ربط یعنی جمله اصلا مفهوم کامل نشده یا اینکه ادامه میدید. حالا جوها میگه جمله تام بابا صبر کنید لحظه گم شد ذهنم رفت حالا منظورم میخوام بگم این مفهوم رو شاید بنده هم اینجوری اشتباهی کردم مشکل نداریم منظورم اینه که مفهوم این دغدغه‌ای که مطرح میکنم برای اینه. خب ولی اینجا جای خوبی بود به نظرم تکاثر و فل اموال و اولاد کشش بود. حالا بفرمایید ترجمه رو یه چیزی چون این تو معنا تأثیر گذاره کن الحیات و دنیا رو دقیقی معنی کنی نه کسی دیگه چیزی نگه فیلم خود ایشون فیلم الحیات و دنیا معنی کنید یعنی چی زندگی دنیا
حیاتی که تو این دنیا
الحیات و دنیا چه ترکیبیه هیچ که دیگه چیزی نگه ببینم میتونید این حد از تقوا رو داشته باشید. بله ترکیب چیه؟
انگار که نسبتیه یعنی
بسیره ترکیب چیه؟ وصفیه ترکیب وصفیه چرا ترکیب وصفیه یعنی مثلا اضافی نیست؟
از اون اعرابش
بسن اعراب مگه میشه تشخیص داد؟
از روی آخه معنی
میشه حالا بگید میشه تشخیص داد بله یه جوری میشه تشخیص از چیز دیگه نه اول خودم فکر کردم که اینجا نمیشه داشت سر بعد نمیشه خب مثلا مجبور بودن نمیشه مثلا ولی خب همه جا نمیشه خب
معنی
داشت
داد و هم از روی کلا ندارم که نه اینجا هم از اون
معنی مضاف یه چیزی نباید داشته باشه
اینجا
ببینید این بحثای ادبی اینجا به درد میخوره
میتونه چیزی داشته باشه مضاف داشته باشه
خب
او شرط داره
مثلا
اینجا
داره نه غیر از
این حالا مضاف در 99% موارد نمیتواند الف لام داشته باشه اون دیگه یه دونه تو قرآن شما دارید المقیم الصلاة لذا اینجا ترکیب وصفیه. حالا پس ترکیب وصفی معنا کنید نه راهنمایی نکنید من نمیخوام ایشون رو تست کنم ها ببینید دو تا چیز دارم میخوام نه نه دقت کنید میخوام این آموخته ها رو یاد بگیرن که چجوری میشه تو استفاده کرد تو معنا.
الان من میخوام
تجربه
معنی کنم باید دنیا رو معنی
الحیات و دنیا ما چون ببینید گفتم چون فارسی مثلا میگم حیات دنیا یعنی حیات هم دنیا دیگه دنیا ما دنیا حیات این دنیا لذا الحیات و دنیا یعنی تو قرآن وقتی یعنی اعلمو این اصلا خود حیات دنیا رو وقتی گفت یعنی حرفش زد این حیات پسترین حیاته. لذا جای دیگه میگه اعلمو یا مل حیات و دنیا الا لعبون وله و ان الدار الاخرت لهی الحیوان. حیات اینجا نیست که اونجاست. پس به دقت ها، خب ما گفتیم که یعنی واقعا باید تو این درس‌های تجزیه و ترکیب در محضر قرآن و در خدمت قرآن اینا رو آدم مرور کنه بلد بشه، بگه نه همجوری میخونیم این ور میخونیم اون ور میخونیم چی یاد نمی. تجزیه ترکیب شما شروع نشده؟
من
شروع
شده.
نه شما
بحثش تموم نشده نه.
خب اعلموا انما الحیات، خب چی شد بدونید این حیات پسترین خب
قد نیست این نمایی که آورده نیست مگر لعمون و زینتون، یعنی بازی و سرگرمی و زینت و تفاخر بین خود شما ها و تکاثر در اموال اولاد. مثل چی؟ مثل غیثی که
باید دیگه هنوز اونو که نخوندید بخونید بعد بگید. پس دنیا پنج تا چیزه، یعنی پنج تا
مگر
بله
یه سرگرمیه یا بازی و سرگرمیه زینت تفاخر بین خودتون و تکاثر در اموال اولاد.
خب
بعد این زندگی حیات دنیا که این ویژگی ها بد نیست مگر اینا مثل چیه؟ مثل کمثل غیث اعجب الکفار نباتهم ثم یهیج و فتراه و مصفرا نیست. مثل اون بارونیه که به تعجب بار میداره کفار رو از رویش گیاه، بعد میبینن که سری زرد میشه. ثم یکون و خدام و فی الاخرت عذاب شدید، در آخرت عذاب شدیدی و مغفرت من الله و رضوان و من حیات دنیا الا متاع الغرور.
و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. تموم اینجا حالا معنی کنید معنی
بعد ادامه دوباره برم که به همون حیات دنیا که اول منجم کرد که نیست مگر کالایی که فریب
میده کالای زودگذر فریب فریب دهنده.
اگر دیگه جارتوی اون بحث مثل
کفار من جمع
میکنه
آه افتن تو
چیز مواجه میشن به حیجانی برسن تجربه میشن شکستده میشن یه هم متوجه میشن که دوباره این سری زرد میشه از بین میره تبدیل خاشاک میشه. یه بارم اون
نوعی اول رو مطرح
میکنه که یه بازی و
سرگرمی چیز دیگه رسینا میشه افتن تو. یعنی این بحث غرور اینجا با اون غررتکم الامانی و غررکم بالله الغرور که اونجا من گفتم بس دنیاس فتنتم انفسکم اینم تایید میکنه که حداقل تو این سوره اون غرور و اون غرور و اون فتنه فتنه های دنیایی و فریبی که دنیا انسان رو میده. خب
کفار لغتش رو چیزه یعنی کفار گفتن به سیاق پوشاندن میشه
آره این یه بحثی که اینجا مطرحه بحث کفاره که غالبا اینجوری معنی کردن اگر اشتباه نکنم یعنی که مثلا غیثن اعجب الکفار مثل بارانی که کفار رو به اعجاب وا می‌داره.
خب مثل معنی دنیا که دنیای نزدیکتر از اون دنی و پس بودنه اینجا کفار هم نزدیکتر از اون بحث پوشاننده دان زیر خاکه.
آه خب این کارو که نکنید اول درست خب حالا همین میخوام الان میخوام ببینیم مثلا چه جوریه. یعنی اعجب الزراعه به چه معنا؟ به این کف پوشاننده بعد پوشاننده یعنی دانه ها رو میپوشاند فلان. یه بحثی همچین بحثی تو سوره ممتحنه هم داریم آیه آخرش آره من اصحاب القبور. ولی من فکر میکنم با ادبیات قرآن نمیخونه
زاره
کفار
کفار
یعنی خب کفار این همه جا تو قرآن به معنای دیگه اومده. یک. حتی یه جایی هم دقیقاً مقابل ذرا اومده. کجا اومده؟ آیه آخر سوره فتح که لیعجب الذرا لیغیظ بهم الکفار. به نظرم میاد از قرآن قوی هست که همچین وقت همچین چیزی رو یه بار دیگه در ضمن این که معنی پوشاندن رو از تحقیق اصلا معنی کفر رو پوشاندن نمیگه، رد کردن و عدم اعتناع میگه. نمیخوام میگم تو معنی پوشاندن هم میشه قدری دقت کرد. لذا من همیشه یعنی با این دید دنبال اینم که چرا میگه کفار، یعنی مطمئن من باید الان پاسخ بدم که یعنی کسی بخواد بگه کفار میگه چرا عجب الکفار، یعنی عجب المؤمنون نیست؟ اینجا باید این سوال پاسخ بدیم، درسته؟ چون اگه عجب الذرا باشه، خب عجب الذرا پرورونده دیگه، میگه به چه قدی کشید، دیگری که نپرورونده. چرا؟
این تحقیقه مال کسیه که دنیا زندگی پس و بازی و این حرفا نگرفته باشه، بعد به خاطر اینه که باشه که ساده میشه دیگه بگنه خب این از دیر زمین حالا چنان کاشته شده، حالا باده بیم اتفاق نیفتاده. یعنی خیلی مهم نیست که باده شکفت زده بشی بعد یه مثلا ببینیم بوتام شده بعد ناراحت شی.
یعنی محل بحثش مثلا همونجا که بگیم زاره از کشت خودش بالاخره به اعجاب بام چون او داره کشت میکنه دیگه، اینجا هم چون بحث کفاره اینجا میگه عجب الکفار، اصطلاح شما این بود دیگه، درسته؟ چون بحث اینه که کفار با دنیا مثلا حال میکنن، کفار دنیا مثلا خیلی به شگفتشون وامی داره، اینجا هم گفته عجب الکفار، نه که عجب المؤمنون نیست. این اصطلاح شما اینه، یعنی که چرا عجب المؤمنون نگفته؟ چون بحثش نیست، درسته؟ یعنی ممکنه مؤمنم به اعجاب بیاد و هیچ مشکلی هم نشه، به به چه بارانی دیگه چه اشکال داره، درسته؟ ولی من باز بگم اینجوری هم نیست. بله
شاید تعجب به خاطر همون حیات برگرده، ممکنه
گفته بودن
دلها رو زنده
میکنم
مثل این که
زنده میکنم، این شاید صبح رو نه اتفاقا اینجا برعکس. اینجا ببینید بحث سر اینه که زود گذره، که مثل غیثن اعجب الکفار نباتو به اعجاب دو روز در اعجاب هن سنبه یهیج رو یه تکونی میخوره فتراه و مصفر سنبه یکون و حطاما از بین میره. تو سوره این مثل رو تو سوره یونس هم به یه بیان دیگه ای داره، انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما. میخواد بگه ببینید حیات دنیا گفت دیگه، میخواد بگه دنیا حیات هست اما پسته، یعنی دنوترین و از چی میگن دانی ترین از مرتبه حیاته. رضا به ما هم که مایه حیاته میگه دیگه، ما واقعا ایجاد حیات کرد خدا. منطقه اگه شما بگید مثلا به بعد من یعنی اینجوری انسان به زندگی گیاهی اکتفا کنه، چه زندگی؟ خب تو گیاهی؟ بنزه یه گیاه حیات میخوای؟ بحثش سر اینه، یعنی که حیات هست منطقه، نه که یه وقت بگیم دنیا اصلا این حیات در دنیا حیات نیست، حیاته. خودش هم میگه الحیات و دنیا، میگه ما میگه آروم با آب میاد، آب زنده کننده است. میخواد بگه لذا بیشترم به کفار میگه، حالا یا به این عنایت یا اصلا یه دقتی بکنیم شاید اصلا مؤمن اصلا اعجاب هم باه. یعنی مؤمن میدونه که چیه، اعجابی نداره براش، میدونه گیاه یه ذر روش میکنه بعدش هم یعنی مثلا چه حیاتی، حیاتی نیست، انقدر اون حیات‌های برتر رو دیده و لمس کرده و میدونه در وجود رضا اعجابی نداره. حالا به هر بیانی بگیریم، چه اون بیانی که شما گفتید، رضا شاید به نظر میاد که بحث کفار باشه، به ویژه اگه بیان دوم بتونیم تثبیت کنیم که اصلا مؤمن به اعجاب واداشته نمیشه که اصلا بیان جدیدتر میشه.
معمول به
اجاب داشته
میشه دیگه، مثلا
آخه اعجاب مثلا اینکه
چون بره خودش مثلا یه موی چیز جدید ببینه و بالاخره ترجمه کنه ببینه از کجا اومده.
اعجاب در سیاق اینجا دیگه، یعنی آه چه حیاتی، مثلا انگار حیات ندیده است. یعنی ببینید خدمتتون عرض کنم که چون بحث از حیات دیگه، انسانی که حیات برتر رو دیده و لمس دیده، منظور با قلبش دیده، لمس کرده، میدونه، باور داره، حالا به چهار تا دم تکون دادن تو این حیات چیزی مثلا به اجابش وا نمیاد. مثلا
از ایمان و انفاق، چیزی که شما گفتید حیات طیبه و اینا حاصل میشه در همون اوایلش،
بالاخره هر مقداری انسان ایمان داره و همون مقدار به حیات طیبه ایمان داره و رسیده دیگه. یه چیز نسبیه دیگه بالاخره. بله، منتها بحث قرآن که الان بحثه، بالاخره وقتی میگه کفار یعنی اون نماد کفر، وقتی میگه مؤمن اون نماد مؤمن، نمیگه حالا مؤمن درجه یک یا درجه ده، بحثش سر ایمانه، سر کفره، درسته؟ یعنی جنس کفر به اعجاب واداشته میشه، مؤمن نه. مؤمن میدونه که حیات چیه، میدونه که به این آیه باور داره که ان الاخرت لهی الحیوان. اون کافر، سوره فجر خوندیم دیگه، درسته؟ سوره فجر یه بحث حیات داشتیم، اگه گفتید کجاش بود؟
همون مقایسه حیات فرعون.
نه، یه جاییش اصلا همین بحث حیات اومد، خیلی جدی هم بود.
این حیات، این
حیاتی
تو آخرت.
آه، یبول و یالیتنی، حفظ باشید بعضی الفاظو. بعضی الفاظ قرآنی قبلا هفته پیش بکنم برای شما گفتم قرآنی یعنی کی؟ یعنی که قرآنو میشنه، میدونه آیه قرآنه، حالا ممکن نتونه تا تهش بخونه، مثلا حافظ کل معنی اونجوری نباشه. گفتم اینو هفته پیش به شما گفتم، اینجوری باید باشید. خب یقول و یا لیتنی قدمت لحیاتی، میفهمه حیات اینه. حالا یه کسی اون روز میفهمه انا له الذکرا، یه کسی انشالله امروز میفهمه. خب بریم پس اینم بپرسیم. سابقو الا مغفرت من رب بکن. بذارید من خودم دیگه میخونم، ارتباطا رو فقط شما بگید دیگه، این سوره رو برسیم. پس میشه انقدر دقت کردم الان 20 آیه شو اینجوری رفتیم، ولی خب یه تسریعی بکنیم که سوره ذره جمع شد. حالا میفرماید که سابقو الا مغفرت من رب بکن، مصنی سبقت بگیرید به سوی مغفرتی از جانب خدا. و دیگه چی؟ و جنتن، و جنتی که عرض و هست سماوات و الارض، و جنتی که مساحتش مثل مساحت آسمان ها و زمین. ببین من مثلا میگم عرض و ها، من جایی سکتی میکنم که عرض سماوات و الارض، یعنی گویقات القاء معنا ایجاب میکنه که یه جد سکتی بکنیم، جمله ممکنه تمام نشده بشه. خب یعنی دوتا رو با هم لحاظ کنید، هم تمام شدن جمله هم القاء معنا، یه خودتون بسازید. اعدت، این جنت برای کی آماده شده؟ اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. ببینید هفته پیش گفتیم، گفت والذین آمنوا بالله و رسوله، یعنی بحث از ایمان به خدا و رسوله، یه راهه، یه راهی که همه رسول داشتن. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، و این فضل خداست، به کسی که بخواد میده، و الله ذو الفضل العظیم. حالا
فقط
جنت برمیگرده
یا اون
مغفرت هم برمیگرده؟ مثلا جنت دیگه،
صفت
نابل، صفت جنت. خب این آیه چه ارتباطی داشت به آیه قبل؟ خب اولش رو من میگم، ادامه‌اش شما. خب سابقو هنوز همون مخاطبه، اعلمو سابقو، مؤمنین سابقو
دیگه.
ها
اون دنیا رو توصیف کنم، ایران اونو بدش کنید به سوی یه چیزی بشه.
از یه چیزی کمک میگیریم برای این قضیه، درسته؟ یه کلمه که کمکم باز میده ما مغفرته، چون گفت و فی الاخرته عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. حالا میگه سابقو الهی مغفرت و جنت عرضها که عرض سماو، و بحثی که شما هم که گفتید درست بود، یعنی تقابل حیات دنیا و جنت آخرت، حیات آخرت. ازا میگه این حیات رو ول کنید بیایید به سوی. حالا پس دوباره این آیه حالا اینجوری بگم آیه رو بخونیم، ما اصاب به مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. چون خوندید دیگه من سریعتر میگم. الان میبینید این آیه باز یه حدی شروع جدیدیه، یعنی اعلمو تموم شد. یعنی اگر شما دقت کرده باشید آیا این آیات 16 به بعد الان اینجوری بود، آیه 16 آیه 17 تا 19 17 تا 19 20 و 21 که دوتاشون یه اسلوب مشترک هم داشتن، اعلمون یه ساختارش. حالا دوباره آیه 22 یه شروع جدیدیه، ولی حالا باید دویدیم نسبتش با قبلش چیه. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، هیچ مصیبتی به شما نمیرسه، یا به یعنی ما اصاب هیچ اصابت نمیکنه هیچ مصیبتی فی الارض، چه اون مصیبت در زمین باشه و چه در نفس خودتون باشه، فی انفسکم هیچ مصیبتی به طور کلی یا به خود شما نمیرسه الا فی کتاب، الا اینکه تو یه کتابی هست، من قبل ان نبرعها، قبل از اینکه اصلا ما ایجادش کنیم تو یه کتابی مستقر مشخص نوشته شده است. یعنی فکر نکنید همجوری در میره، مثلا اینکه این خورد به من، یا مثلا این مصیبت در رفت، خدا برنامه نداشت براش. ان سخت نب و ان ذالک علی الله یسیر. خب این که در کتابی نوشته شده هست و این قانون، این که ما اصاب من مصیبت فی الارض الا فی کتاب، این علی الله، مدیریت این کار، این قضیه بر خدا یسیره. حالا چیه لکی لا تأسو، تا لکی میبینید یعنی مفعول اللهشه، یه جوری در واقع داره علتشو بیان میکنه، حالا مفعول الله چیزی هم نیست. یعنی این جمله‌ای که گفتم، این بحثی گفتم برای چیه؟ لکیلا. و دقت میکنید، یعنی نه لزومن مفهوم جمله رو نمیگه، یعنی میگه چرا اینو گفتم، چرا اینجوری هست، چرا اینو باید بدونید. لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگه شما بدونید که این چیزایی که تو عالم و به ویژه مصیبت میتونه معناش کلی باشه، هر چی خوب یا بد برسه، درست؟ مصیبت چون مطلقه،
اصابته.
حالا الان میگم داشتم میگم اصابت معنای کلیش معنی بدی نداره، اما تو قرآن معمولا تو معنای بد به کار رفته. البته اینجا به یه معنا، چون گفت ولا تفرحوا بما آتاکم، یعنی اینجا شاید حتی معنی مثبتش هم مد نظر، ولی چون فضای سوره فضای از دست دادن دنیا و اینهاست، یه قدری باز اون معنای بدتری هم خواهد بگه که بابا آن چیزی که تو این دنیا به شما میرسه یا از شما گرفته میشه تحت قانون علکی نیست که. اگر لذا اگر شما بدونید که همه چی تحت ربوبیت خداست، نه به اون چیزی که ازتون گرفته شده تأسف میخورید، نه به قولی بشکن که حالا تفرا به ما عطا کن، یه چیزی به ما رسیده. والله لا يحب كل مختال فخور، و خدا هم دوست نمیداره هر مختال فخوری رو. مختال یعنی چی؟ از خیاله میاد، یعنی کسی خیال اختیار کرده، خیال زده است، فخورم است، اهل فخر پوشیه. خب این کیه؟ بستر سوره به شما کمک میکنه که بحث دنیا و دنیا گرایی و یعنی انگار اینایی که حیات دنیا رو حیات اصلی گرفتن، بابا کجایی؟ مثلا تشنه بیداری؟ خیال زده ای تو. ولی خودش هم که داره توضیح میده، میگه الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل. این الذین چیه؟ یعنی به لحاظ ادبی ببخشیه؟
نه ببخشیم.
من نمیدونم این سله چرا بعد سه ترم هم هنوز شما همینو میگید.
بدل
چیه؟ مختال فخور. اونو داره توضیح میده، بدل هم توضیح میده، یعنی یه جوری همان کسانی که تو فضای سوره دیگه. الذین یبخلون دارن نمیدن و این خیلی عجیبه یعمرون. آقا مثلا نداری خب نده خودت. یعمرون الناس بالبخل، عجیب بودنش میفهمید؟ یعنی انگاری اصلا کسی که دنیا گراهه اصلا دیگران رو هم امر معروف میکنه. حالا امر معروف تو مدل خودش، امر منکر میکنه. یعنی لذا اینه میگه آقا بابا کلاتو به چه هست، بابا برای هفت نسل خودت به چه هست. دیدید که مثلا تو مایه روشن فکری و بابا بچه جون مثلا شما آره مثلا هنوز کلت داغه مثلا فلانه. یعمرون الناس بالذین یبخلون و یعمرون الناس بالبخل و من یتولى فان الله هو الغنی الحمید. و کسی که یتولى، کسی که برگرده از این دستور خدا، کدوم دستور خدا؟ چی برگرده؟ از انفاق. یعنی میخواد بگه این بخیلان تولى از دستور خدا. فان الله هو، فکر کردید من به شما نیاز دارم، فکر کردید من مثلا مشکلی دارم. لقد ارسلنا، بعدم میبینید یک شروع جدید. خب آها، پس آیات 22 تا 24 باز یه قسمت شد. 22 تا 24 درسته؟ بحثش هم چی بود؟ آیات 22 تا 24 بحث چی بود؟ بدونید که از دست دادن ها و به دست آوردن ها تحت نظام خداست، لذا بخیل نباشید. از زهد بین الکلمتین من القرآن،
میشه گفت اگر ندی خودش میره چون تحت نظام دیگه خطا نبادم داشته باشه، اگر ندی خودش میره خب به تو ده.
حالا از این آیه شاید خیلی اینجوری نشه گفت که مثلا لزوماً این باشه.
سیستم داره، یعنی این نه دیگه چطور باشه. حالا خودت ندی، بخل ورزی، چون سیستم خداست این کنده میشه میره
بالاخره. تا یه حدی یه جاهای اینجوریه، یعنی آنچه مشخصه میره، حالا چه تو صفر بگیریش چه ولش. ولی یه جایش اختیاریه دیگه. یعنی یه سمتی بری ممکنه خدا کلا نمد ده ها حالا، یعنی بری بخوری مال یتیم و بازم خدا بهت بده، بازم بده، بازم آره. ولی یه جای دیگه تهش ممکنه مرگش باشه، ممکنه زود مرگیش باشه و اینها. یعنی میخوام بگم قواعدش جدیتر از ایناست. یه قاعدش واقعا اینه، یعنی یه رزقای مشخص و معلومیه، اون کاری هر چقدرم صفر بگیری میره، هر چقدرم شور بگیری میاد. یه جاهایی ولی تحت اختیارات ماست، مطابق زمان داره، باز یه قانون دیگه‌ای داره اینا. منظور این که خب چی میخواستم بگم؟ ها از زهد و بین الکل، این محجوب علاقه است دیگه، لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. قشنگ یعنی کاملا یه حدیث سیاقی هم به تو بحث کاملا. یعنی پس اینجا میخواد زهد و این گذشته از دنیا و عدم بخل رو به ما یاد بده. لذا بحثش باز دوباره بحث همون دنیا بود و بحث همون انفاق بود. اونجا تو آیات 17 تا 19 صدقه و انفاق رو گفت که زنده کننده شماست. آیه اعلمو آیات 20 و 21 این که دنیا پسته و سبقت بگیرید به سوی آخرت، دوباره به یه بیان دیگه همین رو گفت. اینجا هم بحث یه مانع دیگه ای از این بحث رو که فکر نکنید حالا مثلا دادن و یعنی شما خودتون صفت بچسبید، یعنی نگاهی چیزی نظامی تو عالم وجود نداره، من باید بچسبم، همه گرگن، همه فلانن، یعنی این حالت اینجوری. در حالی که شما اگه خود تو تحت ربوبیت خدا قرار بده، دستورات الهی رو دنبال کن، آنچه باید میرسن، آنچه نباید از دست میرون، هیچ مشکلی هم نداره. یا آیتو ان نفس المطمئنه تو سوره فجر اگه خاطرتون باشه گفتیم اینا مطمئن به اون ابتلاء الهی هم، چه بده چه بگیره. فهم الانسان از ابتلاه رو یه بار میگیره، یه بارم میده، هر دوتاش ولی ابتلاء الهی است. اجل نفسی مطمئنتم به قدرک، راضیتم به قضایک، این همچین نفس. حالا خدمتتون عرض کنم که همه اینها هم فکر میکنم که یعنی یه جوری همه اینها ذیل آیه 16 بود، یعنی همه اینا کمک میکرد به این آیه 16. آیه 16 گفت الم یعلن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم بذکر الله، بیایید خاشه بشید، بیایید آماده بشید، بیایید بپذیرید در دستور الهی. تو هر کدوم از اینها به نوعی یک مانعی، یک مشکلی رو از سر راه برداشت، یک دقتی، یک توجهی رو ایجاد کرد که بدونید بابا زنده میشید، بدونید دنیا چیزی نیست، بدونید این مصیبت ها و دادن و گرفتن ها و حالا به ویژه از دست دادن ها تحت نظام الهیه. با بخل به جایی نمیرسید، با عدم انفاق به جایی نمیرسید. اینا هی اون آمادگی قلب رو برای خشوع زیادتر کرد. لقد ارسلنا، دوباره شروعی، به نوعی شروع جدیدی. البته هنوز دستبندی کل سوره رو هنوز یعنی کلیتی جنبندی نکردیم، اینا توی این رونده، یعنی دور قرائت اولمونه، بعد حالا برمیگردیم دوباره نگاه میکنیم دستبندی رو. بفرمایید.
که بحث اعلامیه دومه بین تا آیه 24، چون توی آیه 20 تا 19 که اعلامیه در مورد اون بحث داره چیز میکنه، داره تشویق میکنه، ولی که از آیه 20 به بعد داره این موانع رو رفع میکنه، تا آخر آیه 24 داره رفع موانع میکنه. خب اینجا توی ادامه همون اعلامیه بدونیم که اون چیزی که به شما استاوت میکنه از مصیبه شما رو اینجوری نکنه، اینجوری نکنه، بازم داره رفع مانع میکنه. برای همون انفاقی که توی سیاق اول سوره داره میگه انفاق کنید، در سود انفاق کنید و ایمان بیارید به خدا.
نه نسبتش آره، اون که نمیتونیم به اولی بگیم 20 آیه 22 تا 24 بدون لحاظ اینها به اول سوره برمیگرده.
از آیه 20 با اعلام تا آیه 24 یه اعلامه کلا ادامه همون اعلامه که آیه 20 داره مطرح میکنه، به خاطر اینکه اینا کلش داره رفع مانع میکنه برای اون انفاق اولیه.
خب چرا صرفا به 20 تا 21 مثلا چرا نگیم به 17 تا 19 هم برمیگرده؟ چرا به
17 تا 19 اون اعلامه که توی اون قسمت داره یه بحث یه مورد دیگه رو مطرح میکنه، سری تشویقات داره مطرح میکنه. این تشویقات دیگه تو اون بحثای موضوع رفع مانع نیست، ولی از آیه 20 اعلامیه دوم کلا داره رفع مانع میکنه. این زندگی تو نشسته خیلی پستی، اینجوری باشه اینجوری باشه، یعنی همه رو داره از آیه اعلامیه دوم رفع مانع، اعلامیه اول یه جور تشویق و چیزه.
ممکنه یعنی بگیم مثلا 20 22 تا 24 ذیل 20 و 21 و در ادامه بیشت. یعنی در واقع اونجا بحث حیات دنیا رو مطرح کرد و نگاهش هم چی بود که فکر نکنید ته حیاته، یعنی فکر کنید اصل حیات اینجاست دیگه، بحث کردیم دیگه علم علم حیات دنیا از سابق اولا مغفرت منه. ممکنه یک کسی تو این فضا سوال براش ایجاد بشه که یعنی این دغدغه ها و دادن ها گرفتن ها این حالت ایجاد بشه، میخواد بگه این حیات دنیا همه تحت نظام الهی است و با بخل به جای انسان نمیرسه. میتونم یعنی به اون معنا ساختارشو بیان کنیم، مشکلی ایجاد نمیشه. خب یه دور سوره رو پس بریم تا آخرش تو اون هفته آینده. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قطعا ما پیغمبران رو، همه پیغمبران رو بینات فرستادیم و انزلنا معهم الکتاب و میزان و با اونها کتاب و میزان هم فرستیم. کتاب مثلا میشه مجموعه قوانین، مجموعه مکتوبات، مجموعه آنچه نوشته شده در عالم رو براشون خلاصه، مجموعه توصیه های لازم مثلا یه چیز. فیها کتب قیمه، سوره بینه ما شما رو تکرار نکردیم، ول میزان و معیارها رو هم براشون فرستادیم. حالا به قول یعنی کتاب خدمتتون عرض کنم یه تال تعبیر شاید کامل نباشه، ولی کتاب مثلا بگیم این مثلا مجلس، یعنی قوانین، میزان قوه قضاییه است، و انزلنا الحدید هم این قوه اجراییه دیگه، خلاصه دیگه بیاریدش تو اجرا. و انزلنا معهم الکتاب و میزان که چی بشه، پیغمبران فرستادیم با بینات و کتاب و میزان که چی بشه، لیقوم الناس بالقسط. آقا فلسفه همه رسول چیه؟ ارسال رسول چیه؟ قیام مردم به قسط. شمایی که سوره رو خوندید و چند بارم خوندید، بحث رسول رو دیدید شروع شده بود، درسته؟ از همون ولایکونو کلذین اوتول کتاب شروع شد، بعد گفت که ایمان به خدا و رسول مسیح مهمه. این سطح بحث رو از رسول ورده بود تا رسول. لذا اینجا میگه بابا آی کسایی که مخاطب من بودید گفتم ایمان به خدا و رسول بیارید، اینجا داره به اونها هدف ارسال رسول رو بیان میکنه، درسته؟ پس ذهنتون یواش یواش تو سورهی که داره میگه انفاق مثلا ایمان منفقانه و اینها، چرا فلسفه رسالت انبیا رو میگه و چرا از اون فلسفه میگه لیوم الناسو القسط؟ مثلا میگه بابا این انفاق که میخواید بکنید همه در راستای هدف انبیاست. اصلا هدف انبیا برای ایجاد قسط و عدالت بوده. بله دیگه، یعنی میخواد بگه بابا هدف همینه. حالا بخونیم ببینیم چی میگه. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. آقا چیزی هم برای ضامن اجراش هم فرستیم، میگه حدید فرستادیم، فيه بأس شديد، یه قدرت شدیدی توشه و منافع للناس و منفعتای دیگه هم البته داره. وليعلم الله، برای چی فرستادیم حالا حدید و این خصوصیاتو داره؟ میگه نکتهش الان تو این سوره برای من اینه، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب. میگه اینم فرستادیم برای چی؟ برای اینکه من بدونم کی رسولم، خدا و رسول رو کمک میکنه. خدا و رسول رو تو چی؟ تو هدفشون دیگه. لقد ارسلنا، انگار این هدفی که انبیا دارن گاهی اوقات همچین، حالا به قول یه تیزی هم میخواد، حدید اون تیزی و اون حالا مثلا آهن، یعنی گاهی اوقات جنگ هم میخواد، گاهی اوقات نبردم میخواد. نه حدید یعنی، حدید یعنی چیز برنده، چیزی که حدت و شدت داره. حالا آهن نماد کاملشه دیگه، مثلا نماد مثلا
آهن نمیشه که معنی نداشته باشه.
خب لذا فقط آهن نیست، یعنی هر چیز دارای حدت و شدتی که به نظر، یعنی لذا یه زمانی شمشیر، یه زمانی تفنگ، یه زمانی مثلا چیه؟
آره
فقط دیگه، یعنی میخواد بگه اینو براش فرستادیم. آهن هم ممکنه، حالا من اینو بررسی نکردم، یعنی کلا حالا تو عرب به آهن میگن یا کلا به مثلا فولادها میگن حدید.
نه میگم مثلا اشاره به ما از داوودی که آهن به اون دادیم، یعنی ادامه بوده به رسول، اینو دادیم، اونو دادیم، آهن هم دادیم.
نه خب که چی؟ که چی؟
خب
چرا یهو گفته رو؟
آره
ولی اون هم همین دیگه، یعنی اینجا ضامن اجرای قضیه است. میگه میخواد بگه برای این هدف گویا جنگ لازمه، برای رسیدن به این هدف نصرت انبیا لازمه. انزلنا الحديد دیگه، حدید رو فرستادیم برای اینکه معنی آیه چیه؟ معنی اول مشخص، حدید رو فرستادیم با اون مشخصاتی که داره برای اینکه بدونیم کی انبیا رو منو کمک میکنه. خب شما بگید معنیش چیه؟
الان که گفتم
نه الان همین معنی، همین جمله شما بگید. حدید رو فرستادیم برای اینکه ببینیم کی انبیا رو کمک میکنه.
معنی قاطع هم میده، معنی مثلا یک رأی برنده هم میده مثلا.
خب حالا شما از از اون علت، اون چیزی که معلول بیان مشخص بشه، از این آقا اینو فرستادیم برای این، خب اینا چه نسبتی باید با هم داشته باشن دیگه؟ نسبتشون چیه؟ یعنی اینجوری این حدید ابزار نصرت است، درسته؟ حدید نه بفرمایید مقدمه نصرت است. حدید بس مثلا هر چی از ل دیگه، حدید برای ل، لیعلم الله.
من اصلا اینجا اون حدید رو برای
پیامبر نفرستاده،
برای پیامبر نه،
برای رسول نفرستاده. آه نه دیگه، اونجا بحث رسول تموم شد،
تموم شده.
بله
احسنت،
ما
هم
به هم خورده گفتم، چون گفت لیقو من ناسوب القس دیگه آه. و انزل الحدید، حالا یه حدیدم فرستاده که این ناس چه لیقو من ناس بود دیگه، بیان پیغمبرها کمک کنن. پس حالا ذهنی که سوره را خوانده است این چیز براش عجیب نیست، کجا براش از کجا براش عجیب نباشه. یعنی ذهنی که سوره رو خونده میگه اه چه یه دفعه بحث جنگ اومد مثلا، چه ربطی داشت، بحث انفاق بود فلان بود. شما من بگید چون ذهنتون خونده این سوره رو. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. قرار یه فتحی صورت بگیره، قرار یه گشایشی ایجاد بشه، انفاق و قتال اصلا اینگه با هم هم اگه به شکل یک مفهوم بریم که خب تدبره، اما به شکل یک مصداق بخوایم بریم میشه تاریخ. شما مثلا آقای بگید خب حالا کدوم جنگ بود؟ خب به من چه کدوم جنگ بود؟ بحث سوره ولی اینه که قرار یه فتحی صورت بگیره، قرار یه گشایشی ایجاد بشه. حالا هر گشایش توی این مرحله ما الان گشایشمون یه چیز دیگه است، تو اون مرحله 10 سال پیش چیز دیگه بود، اون میشه تاریخ. یعنی اگه برید تو مصداق میشه تاریخ، اما اگه برید توی مفهومش سوره میخواد بگه انفاق و قتال با همن، برای رسیدن به قسطن، برای انفاق و قتال قبل از فتح و بعد از فتح، انگار فتح‌های مختلفی داریم، انگار قراره به یه فتحی برسیم. کلا شما نصرت هم تو قرآن میبینید، دیدید دیگه اذا جاء نصر الله بلبل. تو سوره خواهش میکنم، تو سوره صف میرسیم و اخرى تحبونها، ذهن قرآنی چی میگه و اخرى تحبونها بعدش؟ نصر من الله و فتح قریب. یعنی اصلا نصر مقدمه فتحه. درست شو؟ پس ببینید این همه این که میگم ذهن قرآنی، الفاظ قرآنی، نه همه کمک میکنه که این آیات قشنگ بشینه سر جای خودش. اما اگه یه ذهن خالی و ذهنی باشید و حداقل چیزی که ما باید ذهنمون پر باشه قبل و بعد سوره است، نه کمک میکنه به ما که. پس تو این آیه که نرسیدیم بحثای بعدی رو، این آیه هدف ارسال رسول رو بیان کرد که قیام مردم به قسط، و برای کمک مردم به انبیا در رسیدن به هدفشون یه حدید هم مثل که خدا فرستاده که این ابزاری برای این کمک است. درسته؟ این بلغیب رو حالا نه، این به نظر میاد مثل آیت مثلا میگه انالذین یخشون ربهم بالغیب. یعنی چی؟
یعنی که خدایی که ندیده رو باش،
یعنی خدایی که در غیبه، خدایی که در اینجا هم رضا بیشتر به خدا گویی برمیگرده. یعنی ولی یعلم الله من ینصر و هودی که خدا رو هم قرار کمک کنه. بعد فرمود رسول الله
منظور به فیلم متعدی
ینصر و هود بلغ... خب حالا منظور حالا اگه به فعل هم مثلا میشه ها، یعنی البته میشه به چیزم مثل حالتی که حالا جار و مجروری که مثلا فرض بگیرید که صفت میشه برای یک اسم، یا حال میشه برای یک اسمی، یعنی خدایی که در حالی که در غیب است. بلغیب الساق هم هست، یعنی خدایی که انگار تو غیبه، چسبیده به غیب. اینا از اینه یخشون رب هم بلغیب، اون بلغیب حال ربه، یه همچه چیزی. حالا اگه مثلا بخوام اونم بگیم مثلا که لزومن هم که حالا جلو پیغمبرها شمشیر بزنیم مثلا، ما یعنی کلن حال شما حال نصرت انبیا باشه اگر بخواد انبیا هم
خواهد.
بله
منظور رسول قبلی نیست، یکی هم که اصلا رسول جا فقط پیغمبر ولی نمیداریم.
رسول که حتما فقط پیغمبر معنی نمیده، رسول انبیا.
خب میگم مثلا یه جوهایی رو مثلا که لعل اصلا رو به بیانات دقیقا خود پیغمبر رو گفته.
ولی شما مثلا پیغمبر منظورتون پیغمبر خاتمه منظورتون؟
نه، یه میگم که شاید مثلا دو معنی به کار برده میشه. یکی منظور تمام فرستاده‌های خدا هست، مثلا حتی اشیاء هم میتونن باشن. یه موقعی نه، منظور فقط پیغمبر هست. میگم شاید دو جور به کار برده میشه.
اینجا که پیغمبرانه،
رسول بهش ممکنه چیز دیگه هم باشن.
نه، رسول تو قرآن برای ملائکه هم به کار میره، درست. الله یستفی من الملائکه رسولا. اما اینجا که قطعا انبیاس
بالایی آره، ولی پایینی
که هم
شاید
نباشه. نه بایی گمرده هم داشت، یا اینکه اونایی که نیستن. نه چون بحث بحث نصرته. ما مثلا ملائکه ما رو نصرت میکنن، ما که ملائکه نصرت نمیکنیم. نه خب به اون معنای نصرتی که ما میکنیم که خدا هم فرموده انتنصر الله، ما این که نصرت میکنیم. ملائکه هم از یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، یعنی ملائکه میان به کمک ناصران الهی. خب پس نشد متاسفانه این تا 26 رفتیم. حالا پس هفته آینده ان شاء الله دیگه بحث سوره حدید رو جمع میکنیم. اگر شما هم بتونید سریعتر این بحثایی که از روش مطرح میشه رو بیارید، شاید بشه برنامه‌ای هم برامون جمع‌بندی بحثامون داشته باشیم. اگه بتونید مثلا هفته آینده یه چیزی بیارید بعد نیست کارمون جلو میاد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد.